أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نماز جماعت رو فرمودن که مستحب مؤکد هست و در 8 مورد واجب میشه. پنج موردش رو در جلسه قبل عرض کردیم، رسیدیم به وسواسی که فرمودن وسواسی چون عملش باطله، اگر حمد و سورش رو باید بگیم وسواسی، ولی اگه تو رکوع سجود وسواس باشه کاری به جماعت نداره. باید بگیم اگر تو حمد و سوره او وسواس هست باعث بطلان میشه، اما اگه جماعت بخونه نمازش صحیحه و واجبه که شرکت بکنه تو جماعت. ما مرز کردیم که عمل وسواسی باطل نیست، بنابراین حضور تو جماعتش هم دیگه واجب نیست، اولویت داره، بهترینش خب شرکت بکن. اما اگه شرکت نکرد و فرادا خون، نمازش صحیحه. مورد ششم ضیق وقته. برای ضیق وقت مثالی که صاحب عروه زدن، گفتن که یه رکعت وقت باقی مونده، به طوری که حالا یه رکعت هم باید بگیم اشتباه، باید بگیم نیم رکعت، نیم رکعت وقت باقیه. اگه این آقا میبینه امام جماعت حالا رفیقش تو رکوعه، اگر اقتدا بکنه یه رکعت کامل رو درک میکنه، چون دیگه هم دو سوره نمیخونه، نصف رکعت ازش حذف میشه. اما اگه بخواد فرادا بخونه نمیرسه، یه رکعت رو هم داخل وقت نمیتونه بخونه. این مثال رو زدن و فرمودن وقت واجبه که اقتدا بکنه. فرمایششون درسته، اما یه اشتباه هم تو فرمایششون هست. اشتباهش اینه که اگر 4 رکعت موندست به آخر وقت، که ما اصطلاح میگیم 3 رکعت و نیم، رفیقش وایساد نماز و تو رکوعه، اگه این آقا اقتدا بکنه کل 4 رکعت رو داخل وقت قرار میده، اما اگه اقتدا نکنه 3 رکعت و نیمش داخل وقت، نیمش خارج وقت. خب اینم واجبه سه اقتدا بکنه و این یه اشتباهی تو ذهن بعضی حتی فقها هست. اشتباه اینه که فکر میکنن که کسی که یه رکعت رو درک کرد کافیه، وقت بلا فاصله میگن که پس جایز از اختیارن بیشیند تا یه رکعت به آخر وقت پاشه. اینا دیگه کی گفته که اختیارن کسی بنشینه؟ اینا به سید یزدی باید ایراد بگیریم و بزرگانی که حاشیه نزدن به عروه. مثال دیگه شم عرض بکنم، این بحثش خیلی دقیق هست که از یه طرف روایت داریم که من ادرک رکعتا من الوقت، فقط ادرک الوقت، اینو داریم، منطقه باید درست معنا کنیم و بگیم که اختیارا جایز نیست تأخیرش تا یه رکعت باقی مونده، حرام تأخیرش. اینو باید سریعا بگیم حرامه. و لذا میگیم اگه چهار رکعت با آخر وقت است دیگه حق نداره نماز ظهر رو بخونه، وقت اختصاصی عصره. اما آیا جایز بود تا اون وقت عقب بیندازه؟ حالا من اینطوری مثال میزنم، اگر کسی هر رکعتش یه دقیقه طول میکشه، بذارید دیگه واضح تر حرف بزنیم که هر رکعتش یه دقیقه طول میکشه، یعنی چهار رکعت نماز عصر چهار دقیقه طول میکشه، حالا چهار دقیقه به وقت مغربه، آیا جایز است سه دقیقه صبر بکنه؟ به قانون من ادرک عمل بکنه، بگه چه فرق میکنه من چهار دقیقه رو کلش رو داخل وقت قرار بدم، یعنی همین الان وایسم نماز هر چهار کتش داخل وقت، اگرم سه دقیقه صبر بکنم باز یه رکعت من داخل وقت است و نیت من اداییه دیگه، از صاحب قدره باید اینو سوال بکنیم بالاخره، آیا این آقا اختیارن میتوند این سه دقیقه رو بنشینه؟ میگیم نه جایز نیست، حرامه، باید وایسر. پس اون که دارن میگن اگه یه رکعت رو در کرد نیتش اداییست، اون یه فایده یه دیگه داره، این فایدهش اینه که نیتش نیت اداست، اما دیگه نگفتن اختیارن میتونه صبر بکنه، فرقی نیست بین چهار دقیقه و سه دقیقه و دو دقیقه و یه دقیقه، چون همش نیتش اداییه. جواب اینه که چرا فرق هست؟ اگه کسی چهار دقیقه مونده حق ندارد تأخیر بیندازه، اگه سه دقیقه وقت شد باز حق نداره عقب بیندازه، یعنی هر چه عقب میندازه داره کار حرام مرتکب میشه. اگه دو دقیقه وقت شد حق ندارد بگه دو دقیقه و یه دقیقه فرق نمیکنه، چرا فرق میکنه؟ یه دقیقه اضافه تر باید داخل وقت باشه. و این نظیر ماه مبارک است که میگن اگه کسی جنابت براش به وجود اومده و غسل داره، این نرفت غسل بکنه تا نزدیک اذان صبح شد و رفت تیمم کرد، میگن روزش درسته. اما اینا نمیگن که کار حرام مرتکب شده، و اینا باید بنویسن. بعضی ها فکر کردن یه اختیارم میتونه بنشینه، میگه حالا که بدل داره که، پس من اختیارم میشینم تا نزدیک اذان صبح که شد تیمم میکنم و روزم هم که درست. جواب اینه که نخه جایز نیست، حق ندارید این کارو بکنید، کار حرام مرتکب شده. پس برای چی اونو تو رساله گفتم؟ یه بحث اضطراریه، برای اینکه کفاره به گردنش نیاد. میگن فعلا یه کار حرام مرتکب شدی و غسل نکردی، حالا چیکار بکنم؟ حالا که حرام مرتکب شدم میاد از شما میپرسه، میگه خب حالا یه تیمم بکن فعلا که روز صحیح باشه، بعدم برو گریه بکن توبه کن. تو رساله توبهشو نمی نویسن، وقت بعضی اشتباه میره تو ذهنشون، فکر میکنن که اختیارن میتواند تأخیر بیان. این کلمه اختیار که تو رساله نیومده که، اونجا هم تو میگن اگر تأخیر انداخت تا نزدیک اذان صبح با تیمم اگه رفت جلو روزش درست است، اما باید بدانیم که یک کار حرام مرتکب شده، پس اختیاراً لا یجوز تأخیر الغسل حتی یتضیق الوقت. اینو باید بگیم، اینو تو ما نحن فی هم همینطوره. مورد هفتم از جایی که باز واجب میشه جماعت این است که بطیع در قرائت باشه.
یعنی اگه اقتدا بکنه به امام میتونه این
یه رکعت
رو
تو
وقت
درک
بکنه،
ولی
اگه از اول بخواد بخونه
ممکنه یه مقداری از این یه رکعت بیفته بعد، میفته بعد قضا میشه،
چون که آجا ما این خیلی ریز میشه اینجا، بعد از 30 ثانیه 40 ثانیه میشه خیلی نمیتونه تشخیص بده، ولی ما اگه از اول بخونم قضا میشه
دیگه، تشخیصش با ما نیست که، یعنی ما هم تا اگر اسم میگیم کبراست. اما صغرای مسئله که عالم که امروز آیا این مسئله برای من اتفاق افتاد یا نه، این تشخیصش با خود مکلفه.
قابلیت
چرا قابلیت که داره؟
30 ثانیه رو هر چیزی باشه نمیشه میگه، تکیه رو خودم بگم
دیگه. امروزه که حالا اینقدر با ساعت ها اینا دقیق میگن، البته یه مقدار حق با شما هست، اما میگم آخرش عوام مردم همه مثل ما نیستن. اون میگه الان نیم دقیقه دیگه وقت هست، اونه که اعتماد به رادیو میکنن از آن رادیو هم نمیگدیم. فعلا از صغرای مسئله بیان بیرون، اصل حکم ببینیم میپذیریم. ما کبرا را یه ایراد بهش گرفتیم، گفتیم لازم نبود بگن یه رکعت، باید میگفتن چهار رکعت. زیق وقت مثالا این بزنن، اگه چهار رکعت مونده است، حتی یه مثال دیگه، اگه پنج رکعت مونده، اگه پنج رکعت مونده است به آخر وقت که یه چهار رکعت زور بخونه با جماعتا و عصرش هم یه رکعتش داخل وقت است، این میشه زیق وقت. این رو سید نفرموند. حالا یه چنین کسی اگه اقتدا بکنه، هم ظهرش رو داخل وقت قرار داده چهار رکعت، عصرش هم یه رکعت، واجب است اقتدا بکنه. یه مقدار بریم جلوتر، اگه 8 رکعت مونده است، بازم همینه. ای کاش این مثال هم میزدن. اگر کسی 8 رکعت مونده به آخر وقته، به شرطی که اقتدا بکنه تمام 8 رکعتش داخل وقته. اما اگه اقتدا نکنه فرادا بخونه، 7 رکعتش داخل وقته، 1 رکعتش خارج میشه. این واجب است اقتدا بکنه، چون هم که گفتیم قانونی که گفتیم تأخیر اختیاری جایز نیست. این باید تمام 8 رکعت داخل وقت قرار بده. اون یه بحث اضطراریه که اگه کسی کار حرام مرتکب شد و تأخیر انداخت، و باید بگم وزن خواهم غلط کرد، تأخیر انداخت کار حرام مرتکب شد، اما حالا میگه حالا چکار بکنم، حالا دیگه من حرام مرتکب شدم چکار کنم، وقت میگم که تا 1 رکعت مونده است به آخره وقت بزنیم. منتها همیشه هم تأخیر عمدی نیست، این رو توجه بکنیم. من مثال سرم میزنم که اختم یک کسی یادش رفته، اینه که همیشه نماز اول وقت میخونن، یادش رفته سو 1 رکعت با آخر وقت یادش میاد. بالاخره این مسئله یه جاهایی مفید میشه برای انسان که میتونه نمازشو بخونه، میگن نیت ادا بکن. اون مسئله مال اونه، اما نه اینکه ما اینا ازش استفاده کنیم و بگیم قانون من ادرک میگوید جایز است برای مصلی بشیند عمدن، بشیند تا آخر وقت که شد 1 رکعت وقت زد نیت ادایی بکنه. این مثل اون جنابه که گفتیم بشیند عمدن و نرد قصد بکنه، میتونه دم قصد بکنه، هیچ مانعی هم نداره، بشیند هم تو بگه من که میتونم تیمم بکنه. خب اینه کسی نگفته، اینو باید بگیم تو رساله نیامده، باید بیاد، این اضافه باید بشه تو رساله که باید واجب از غسل بکنه و حق ندارد تأخیر، تأخیرش هم حرامه. اینا رو بنویسیم، وقت بعد بگیم که حالا اگه به هر دلیلی نشد، به هر دلیل که اختا عمدن معصیت میکنه غسل نمیکنه، که اختا یکی جلوشو میگیره، گاهی میگه من خجالت کشیدم برم غسل بکنم، 10 تا چیز میگه سحری مثلا نمیتونستم بخورم، بعد روزه نمیتونستم میاد، دیگه کاری به عوضش نداریم، حکم وضعیشو داریم میگیم نه حکم تکلیفی. از نظر حکم وضعی وقت حکم به صحت میکنه. خب هم ندارم میگم، میگم یه اشتباه هست، شما دارید باز اشتباه تکرار میکنید. مراجع دیگه هم همین بوده تو ذهنشون، آتور سال الان اینطور نوشتن، همین فرمان شما را دارن میگن، میگن تو ذهن ما حکم تکلیفی نیست. خب چرا نیست؟ مردم الان دارن اشتباه میفهمن دیگه. الان بعضی ها این نفهمیدن که میگن میتونی تأخیر بیانیزی بعد بری تا یمان بکنی. عوام مردم که فرق بین حکم وضعی تکلیفی نمیذارن که. اینا شما متوجهید اینجا. هم یه آقای که از بیرون میاد میگه حکم تکلیفی چیه؟ حکم وضعی چیه؟ طور سال وقتی حکم وضعی رو گفتید مردم بلاس حکم تکلیفش رو استفاده میکنن. یه اشتباهه. من نباید مردم رو فریب بدیم که. وقت بعد نتیجهش اینه که وقتی میخوام زیغ وقت رو مثال بزنیم، مثال رکعت آخره میزنیم، در حالی که مثالش 8 رکعت هست، 5 رکعت هست، 4 رکعت هست، همه اینا مثال زیغ وقت. مورد
نمیشه یه بار یه جور دیگه فکر فهم شما معنی کرد، یعنی که سه دفعه وقتی ازا داغن رفتن ازا که رکه، یعنی یه رکه چه نتونه درک کنه.
نه قانون من ادرکه دارن میگه. مورد هفتم بطیعه در قرائته. یه کسیست نمازش فرادا بخونه 10 دقیقه طول میکشه و نمازش قضا میشه، اما اگه با جماعت بخونه 5 دقیقه طول میکشه نمازش اداست. این واجبه که اقتدا بکنه. این همش وجوب غیریست که اینجا جماعت که مستحب بود حالا واجب غیری شد. مورد هشتم چرا دیگه به عکس بگید. ببینید الان همین به پشت سریتون بس بگید اینا. من الان پس درست فهمیدم. ببینید الان شما هم دارید اشتباه میگید.
احمال نکرده.
اگر کسی همین دیگه همین مثال الان همین زدیم دیگه، همین بطیعه ها باید با اون مسئله قبلی قاطیش بکنیم و بگیم اگه به جماعت بخونه مثلا 2 رکعتش داخل وقت است، فرادا بخونه 1 رکعتش داخل وقت. شما گفتید واجب نیست، ما میگیم چرا واجبه؟ واجبه اقتدا بکنه. این به خاطر اینه که واجب است نماز و 4 رکعتش داخل وقت قرار بده، نه 1 رکعتش. قانون من ادرک گفتم اون حکم وضعی رو داره میگه، ما داریم حکم تکلیفی رو میگیم، لذا باید ازش غافل نشیم از این نکته. آخرین مورد امر عهد والدینه. پدر یا مادر اگه امر کردن که برو به جماعت، واجب میشه که برش شرکت بکن. تو امر والدین اختلاف به شدت هست که آیا اطاعت در اینجا واجب میشه یا نه. امر کردن به یه عمل مستحبی، خب اونایی که وجوب ازش فهمیدن از آیه و قوارب بکر رفتن جلو. آیه 23 سوره اسراء هست، لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خب آیه شریفه که وجوب ازش فهمیده نمیشه، میگه احسان، احسان به اونها واجبه. آنچه از آیه میفهمیم لا تقل لهما افن که دنبالش هست، میفهمیم اذیت به والدین حرامه. پس اگه پدر و مادر گفتن برو نماز جماعت بخون و اذیت نمیشه و اگه نرف بخونه، دلیل دیگه برای وجوبش نداری. اگر اذیت میشن چرا؟ اون اذیت خودش دلیل دیگه هست، نه اطاعت والدین. اون دیگه کار به اطاعت والدین نداره، اطاعت از رفیقم هست. ما کجا میگیم اطاعت از رفیق واجبه؟ اطاعت از همسایه واجبه، اطاعت از همه مؤمنین واجبه. بعد میگم که نه، در جایی که اذیت بشه و خب اگه اینه پس ملاک اطاعت نشد، ملاک اذیته که مؤمن حق نداره کسی رو اذیت بکنه. چی باشه؟ خب همین ما هم گم نه خود دلیلش رو بگی دیگه. خب احسان میشه یه امر ارشادی، دلیل میخواد، دلیل محکم بگید براش. دل والده
مثلا آی نفر بسید که اتی مثلا والدن، اما احسان که میشه
به خاطر احسان اطاعت کنید. احسان به همسایم هست، احسان به رفیقم هست، احسان همه جا خوبه. نسبت به والدن تأکید بیشتری بگید داره، درسته.
قضا رفت و کرد که هر دلی آیستا
دیگه احسان واضح
کنید برای پدر. حالا نسبت
اینا را شما میگید، من یه مقدار تعامل میکنم. حالا سوال میکنم ازتون، استاد مگه مقامش از والدن بالاتر نیست؟
نداریم.
خیلی خوب، خیلی خوب، این جواب خودتون شد. اگه واجبه است به تر اولا و دیگه نسبت به استاد واجبه، چی گفته؟ اولویت بگید، استحباب بگید، استحباب مؤکد بگید، نه همه قبوله، اینا درست. اما اگه خواستیم وجوب بگیم که ترکش عذاب باشه، این دلیل محکم میخواد. لا تعبدوا الا اياه که اول آیه هست، این ما دلیل داریم، نه از آیه فقط بخوام استفاده کنیم. این معلومه که عبادت مختص به خداست و شرک حرام، جایز نیست. بعد یکی میگه خب اونم تو سیاق همین آیه است. خب باشه، تو سیاق آیه هم که باشه آخرش میتونیم بگیم که اذیت اونها حرام، اذیت نکن. اما اگه اذیت نشدن هیچ وقت نتیجه دارد. مثلا اگه پدر گفت نرو زیارت، اونایی که میگن اطاعت واجبه حق نداره بره، اونایی که میگن اذیت حرامه میگن میتوند مخفیانه این بچه بره زیارت و برگرد پدرش هم نفهمه، اذیت هم نمیشه. یه روزه میرید و برمیگرده فردا میاد. یا میگه روزه نگیر، نه تو زایی میگه چش، اما حالا فردا روزه گرفت اصلا پیش پدرش نیست، ازدواج کرده، سفته است توی خونه دیگه، پدرش هم هیچی نمیفهمه. اونایی که میگن اذیت حرامه میگن این روزش درسته، میگن پدرش که اذیت نشد که، روزه رو میگه روزش هم درسته. اما اونایی که میگن اطاعت واجب، میگه پدر بفهمه یا نفهمه حرام است روزه، دیگه روزش باطل. فقها ها تقریبا همشون تأمل کردن تو این اطاعت وجوب از والدین، ایراد گرفتن به سیه، همم طبیعت صاحب جواهر یعنی در واقع از ایشون استفاده کردن. صاحب جواهر یه توضیحی میدن در اینجا و میگن اقرب آن است که صوم ولد صحیح است ولو والد نه کرده باشه، گفته روزه نگیر. حالا بچه روزه رو گرفت، میگن صحیح است، فقط شرطش نیست که پدر اذیت نشه. اون شرط رو تکرار میکنم و اینکه یه اشتباه داره نه تو ذهنمون، اما لازم نیست تکرار بکنه. این اذیت یه بحث جداییست، ولش کنید یه بحث اذیت. این کلیتش همینه، الاقرب صحت و صوم الولد مع نهی الوالد صریحا.
من اگه بعدم فهمیدم
که روزی گرفت این طلبگیه، من از پدرش طلبگی خونده وقت باید بچه‌ام طلبه باشه بگه من نمیذارم فردا تا آخر اون پدرم بفهمه. میگه اگه نذاشتم بفهمه چی؟ وقتی
میتونه یه همچه امری را پدر بکند یا مادر بکند که اولاد نه نماز بخواند
جماعت رو داریم میگیم نه شما یه رفتی توی جه دیگه بحثم اصلا توی این نیست که نهی از واجب که نگه میگه جماعت نخون یا روزه یه مستحبی نگیر نه روزه ما را میزم نه خب گفتیم دیگه اون که دلیل داریم فقط صورت ایزاشه ایزا حرام همون احسان هم اینطور بگید بگید یه مورد جزئی داریم که اگه احسان نکنه مادر اذیت میشه مثلا یه پولی بهش میداده خوبه پولو بده اما یه مادری استثنان که اگه ندادی ناراحت میشه اذیت میشه خود نباید مادر اذیت بکنه اینم میدونه یه تلفن گاهی نمیزنه و مادر اذیت میشه و اگه اذیت شد حرامه من تو یختم بچه میگه من خبر نداشتم دورش کار نداره
این قضا یعنی خدا من حکم کرده و سرش دیر والدن یک سال اما بابی عطم داده من تحجیب میکنم
منم تحجیب میکنم که سیاقا گفتم و شما تحجیب نکردی ما بهترش رو گفتیم دیگه میگم قدر متیقنش اونه دلیل نداریم اون سیاقی که دارید میگید نمیتونه دینا اثبات بکنه ما تو عدل خیلی داریم اینو که واجب و مستحب با هم ذکر میکنن از زای نماز وقتی دارن میگن هم تو از تکبیر و سلام و مستحباتش هم میگن قنوت میگه تسبیح تردد و سهش میگه استغفرالله را میگه اینا را میگه حالا بگیم چون تو سیاق واجبات است اینه اصلا واجبات بعضیش رکنه حالا بگیم همه این سی تا جزئی که تو روایت ما همه رکن نماز است چرا به دلیل این که پنج تا اینا رکنه ما دلیل از خارج داریم اینا را دلیل داریم که ایزا حرام ایزا رو شما بذارید کنار و بگید ایزا نیست اینو صریح بگید تا تو ذهنتون واضح شد چی داریم میگی بگیم پدریست هیچی اذیت نمیشه هم تو میگید نرو نماز جماعت نخو هم اذیت هم نمیشه به چی دلیل بگیم حرامه
وصیتش
نه
همینطور چی؟ وصیت هم بکنم همینطور وصیت
کنه که من راضی
نیستم حتی منم از دار
دنیا رفتم بله دیگه کلیشه دیگه اینا هم حضرت امام ایراد گرفتن میگن این که سید گفتن اطاعت واجبه میفهمن محل تأمل است اما احتیاط مستحب و امکان احوط احتیاط مستحب میگن که اینه که اطاعت بکن آیت لازم و خویی که سری هم میگن واجب نیست آیت لازم و سیستانی هم باز میگن واجب نیست اینا همه رد کرده بله وصیت ایشون غیر وصیت شماست ایشون دارن میگن وصیت کرده که آیندم نماز جماعت نخون اینو دارد میگه میگیم تو زمان حیاتش هم واجب نبود حالا برای بعد از مردنش واجب میشه وصیت که شما میگی وصیت که از که برو فلان سلامه رو به فلانی برسون مثلا این هزار تومن رو بهش بده فمن بدلهو بعد ما صفه اینما اسمهو علالدین یو بدلونه اون وصیت که شما داریم یه بایشون فرق میکنه آقا اجازه بدید بحث امروزمون چنگم داره میره یه جه دیگه میشه ما یه چهارم بحث رو گفتیم وقت هم هم شد عذرخواهی میکنم اگر بخوایم این مسائل فقهی و اجتهادی رو فقط سوال بکنید بهتره که ما بحثمون عقب نیفتیم مسئله دو عکس مسئله یکه مسئله دو میگیم جماعت در پنجا شرعیت ندارد وجوبش رو هشت جا گفتیم حالا پنجا رو میخوام بگیم شرعیت نداره گرچه حالا بعد توضیح رو میدیم، نوافل اصلی یعنی مستحبات که بل اصاله مستحبه، قطعا جماعت توش شریعت نداره، ولو نافله رو با نظر واجب عارضیش کرده، گفته است لله علیه که ان اقیم النوافل، خب واجب است نافله رو بخونه و اگه نخوند ترک کرده است وفای به نظر را، نه ترک کرده است واجب را. اما در این حال این نافله که واجب بالعرضه نمیتوند اقتدا بکنه. یکی دیگه صلات قدیر هست، در مورد صلات قدیر هم حرف خیلی هست، اختلاف نظر توشه. بعضی میگن میتواند به قصد رجا نماز عید قدیر رو به جماعت بخونه، چون روایت هم داریم برای جماعتش با اینکه مستحبه، ولیکن باز همون صلات قدیر رو هم احتیاط آن است که نخونه با جماعت، فرادا بخونه. قصد رجایش هم ما نمیتونیم بپذیریم. دلیل ما کلیاتی است که جلوی ما رو گرفته، کلیات ها خیلی محکم میگه هیچ نماز مستحب بیا حق نداره با جماعت بخونی، و اگه خوندی بدعته، بدعت زلالته، زلالت جاش تو جهنمه. وقتی با صراحت اینطوری به ما دارد این حرفا میزنه، اصطلاحا ما تو اصول میگیم این کلیات آبی از تخصیص است. مدتی بود این قانون رو نگفته بودیم، حالا ازش استفاده کردیم. این قانون های اصولی اینجا به درد میخوره، وقت اگه ما شاید این قواعد تو ذهنش نباشه فوری میگه اون را عام مثلم خاصه، فوری استثناء میزنه میگه الا صلات قدیر. اینه که حالا میگیم اصول چقدر به درد میخوره. حالا ما یه حدیث از کلیات بگم، حدیث 5 از باب 20 از ابواب صلات جماعت، جلد 5 صفحه 407. عن ابی عبدالله علیه السلام: ولا یصل تطوع ولا یصل تطوع فی جماعتن، چرا لأن ذالک بدعتن و کل بدعتن زلالتن و کل زلالتن فی النار. تهدید از این بالا تهدید چی میخواد؟ خیلی تهدید بزرگیش. حدیث بعد 6 باب 20 از امام رضا علیه السلامه، اونم شبیه به همینه، حضرت باز همینه میگه. روایات ماه رمضان هم چند تا داریم تو باب رمضان، باب 10 از ابواب نافله شهر رمضان، اونم حالا حدیثشو انشاءالله روز آینده میخونم بعضیشو، اما خودتون میرید ببینید احادیثشو. من یکی دوتاشو یاد داشت کردم که انشاءالله روز آینده میخونم، که میگه پیامبر 20 رکعت ماه رمضانشون رو توی حدیث سوال میکنه از حضرت که جدتون چطوری میخونده و توضیح میده، و تو بعد جاش اینو داره که پیامبر نماز مغرب که میخوندن بعد 4 رکعت نافله میخوندن، بعد 8 رکعت دیگه نماز میخوندن، که شب اول ماه رمضان، یعنی همچه که ماه رمضان وارد میشد روش پیغمبر اضافه میشد. اصحاب میدیدن که شبای قبل پیغمبر چهار رکعت نافله میخوندن، اما همچنین ما رمزون میشد چهار رکعتی که موندن بعد دیدن هشت رکعت دیگه هم حضرت خوندن. بعد رفتن نماز عشا، بعد نماز عشا دو رکعت نشسته خوندن، بعد پا میشدن دوازده رکعت نافله میخوندن که شبیه بیست رکعت نافله داره، هشت رکعتشو بین مغرب عشا قرار میدادن، دوازده رکعتشو بعد از نماز عشا قرار میدادن. وقت داره که رفته بودن منزل میرفتن افطارشون رو میکردن، بعد میمدن وقتی وای میسادن که نافله بخونن، اصحاب چون نمیدونستن پشت سر پیغمبر صف کشیدن، خیال کردن جماعت هست. وقتی پیغمبر دن اینا میخوان اقتدا بکنن، حالا تعبیر روایت دارد که فرار کردن پیغمبر، اصلا ول کردن مسجد رو چون میخواستن تو مسجد بخونن ثواب بیشتر دارن، اما دیدن اصحاب میخوان وایسن فکر کردن رها کردن رفتن تو خونه، نمازشون رو تو خونه خوندن اون دوازده رکعت. شب دوم باز تا اومدن تو مسجد این دوازده رکعت رو بخونن، دوریه دوم اومدن اقتدا بکن چون نمیدونستن اصحاب. باز شب سوم سه شب پیغمبر رفتن تو خونه، تعبیر هر عبه داره دیگه، شب سوم پیغمبر وایستادن توضیح دادن بر اصحاب، گفتن اینا نافله هست، نافله رو نمیتونید به جماعت بخونی و جماعت کسونه حرامه. اینو با صراحت هم گفت. حالا متاسفانه اهل تسنن اسمشون تسننه، اما سنت پیغمبر رو لگدمال میکنند و زیر پا میذارن. صاف های میسن همین الان تو مسجد حرام تو مرکز توحید حرف خدا رو زیر پا میذارن، وای میسن نماز تراویح بشنگن، وای میسن با جماعت میخوان. تو مسجد نبی هم همینطور انسان قصه میخوره. بس سر هرکس تو ایران ما هم هست، یعنی تو مرکز اهل تسنن اینجا هم وای میسن میخونن، اما نمیرن بررسی بکنن که باید یه عده بی سواز در صدر اسلام، اونم چون نمیدونستن پیغمبر میخوان چکا بکنن، دیدن وایسن جلو تو محراب، وایسن پشت صف هست، پیغمبرم نگذاشتن شب تا دیدن اینا میخوان جماعت کنن، اصلا رها کردن رفتن خونه. شب دو هم همینطور، شب سوم وایسن توضیح دادن اینا رو، چون وقت جلسه رو نمیخوام به این چیزا گرفته بشه، اینا خودتون باید احادیث رو ملاحظه بکنید. آنچه اینجا میتونم بگم تأکیدی است که با چی میگن زرس قاطع، با خیلی محکم دارن میگن حرام است. این حرمت ها آبی از تخصیصه، کسی جرأت ندارد بگید الا صلات عیده، یعنی اون کلیه جلوی این جزئی ها رو میگیرد، و اگر خواستیم یه جزئی رو استثنا بزنیم با یه دلیل ضعیف نمیتونیم با یه روایت مرسل بیام حلش کنه، باید خیلی دلیل محکم باشه. من مثال ربا رو میزنم، وقتی ربا اینطور حرامه استثناش باید دلیل خیلی محکم باشه، یعنی با دلیل محکم بگیم لا ربا بین الوالد والولد، ولی اگر یه دلیل ضعیف باشد که نمیتونی اینو بگیم، اون فعزن و به حرب من الله و رسوله اون مقدمه. مثلا الان فرض کنید یه روایت ضعیف بیاد بگه که بین دوتا همسایه ربا اشکال نداره، شما نمیپذیرید این استثناء را، گوجه و ضعیفه، دوره میرید تمسک به اون کلی آیه قرآن میکنیم، یه قرآن که داره با حرام جنگ با خداست، تا هم که جنگ میترسید. اینجا یه همچین حالتی داره، میگه زلالت بدعت، زلالت جاش تو ناره. وقتی اینطور بیان میکنه معناش نیست که من مقدمه، مگر یه استثنای محکم، استثنای محکم راجع به صلات قدیم نداریم. پس اون آقایی که میگه رجاءً میتونی صلات قدیر رو با جماعت خونی، میگه نخه، اگر امید داری همون امیده دو فرادا بخون و لا شبهه بدعته و ترس از آتشه. من نمیتونم بگم که امید این که فرمان خدا را اطاعت بکنم میرم تو جهنم، این که حرف خنده داریه. راننده بگید که من به امید این که اینجا پلیس هست تخلف میکنم، این که خنده داره. که اگه رجا این داری که پلیس اینجا هست باید اطاعت کنی تا تعریفتو بکنه، بگه داره دقت میکنه. والا جاش اینجا نیست. این بحثو انشالله باز ادامه خواهیم داد، چون بحث مسئله دو این پنج موردو باید توضیح بدیم انشالله جلسه آینده چهارشنبه انشالله. امروز اگه نیاید خواهش میکنم میخوام چند دقیقه صحبت بکنیم. آره راجع به 20 بهمن میخوام.